اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم کن طالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن ثائر اللهم بدم اولادها. اللهم و كما جعلتها ام امت الهدى و حلیلت صاحب اللبا و الكریمت عند الملأ الاعلى فصل علیها و على امها صلاتا تکرم بها وجه ابیها محمد صلی الله علیه و آله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنی فی هذه الساعت افضل التحیت و السلام. هدیه میکنیم فرازهایی از دعای زیارت جامعه کبیره رو که میخواییم در محضرش باشیم. این دقایقی که میخواییم در محضر اهل بیت علیهم السلام زانو بزنیم و کسب فیض بکنیم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. روز عید قربان هست، یه هدیه ویژه داشته باشیم خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام. خیلی چیزا ازشون یاد گرفتیم و آقا ابا عبدالله الحسین قربان خدا، انشالله که بپذیرن و همین الان خرج ظهور مولامون باشه انشالله. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم. فراز اول از سلام اول در زیارت رو در محضرش بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی. گفتیم که تو این سلام اهل بیت علیهم السلام خاندان نبوت و رسالت و بهترین خلائق دارن وصف میشن و این اوصافی که داریم میشنویم و با اینها داریم زیارت میکنیم اهل بیت علیهم السلام رو، هر کدوم دریای معرفتی هست برای اینکه ما رو نزدیک بکنه به شأن بزرگ این انوار الهی. تا اینجا خوندیم که سلام بر شما، یعنی اظهار کردیم سلم و دوستی و تولای خودمون رو خدمت اهل بیت و اعتراف کردیم به جایگاه اهل بیت، اینکه اهل بیت نبوت هستن، اهل خونه وحی هستن، جایگاه رسالت دارن، یعنی جانشین اون جایگاه رسالتی آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله هستن و محل رفت و آمد فرشتگان و محل فرود وحی. در ادامه یه سه صفات دیگر رو میخواییم در محضرش باشیم که اون السلام علیکم مطلع همه این هاست، یعنی اینا چون بابا و عطف به هم دیگه دارن عطف میشن، السلام علیکم کنار هر کدوم از صفات در تقدیر هست و باید مد نظر باشه. الان اینجا ما داریم عرضه میکنیم خدمت اهل بیت که السلام علیکم یا معدن الرحمه. این قسمت از سلام که بخش دوم سلام اول هست با وصف معدن الرحمه وصف میکنه اهل بیت رو. معدن یعنی چی؟ معدن یعنی سرچشمه، یعنی اون جایی که اصل همه چیزه و وقتی میخوان یه چیزی رو استخراج بکنن به اون معدن مراجعه میکنن. اهل بیت معدن رحمت هستن. یعنی چی؟ یعنی سرچشمه رحمت عالمن. اون رحمتی که خدا داره نسبت به همه عالم که رحمانیت و رحیمیت خداست که هر کدوم در جایگاه خودش داره افاضه میشه، از چه کانالی اتفاق میفته این رحمت؟ اهل بیت علیهم السلام. و اونقدر اینها رحمت در وجودشون استقرار پیدا کرده که صفت معدن براشون استفاده میشه. یعنی شما اگه دنبال رحمت هستید باید برید اینجا و اینجا جایی هست که سراسر رحمته و ثبات داره اون رحمت در وجودشون. این تو این نیستش که یه زمانی این رحمت رو داشته باشن یه زمانی نداشته باشن، یا در برابر عده‌ای داشته باشن در برابر عده‌ای نداشته باشن. مهربونی و لطفشون اونقدر بزرگه که همونطور که میدونیم تو سیرشون هم حتما مطالعه کردید یا شنیدید، حتی دشمنان حضرت هم از اون بی‌نصیب نبودن و هر کسی هم که بخواد شمه از این رحمت رو داشته باشه باید بره در خونه اهل بیت و از اونها دریافت بکنه. امکان نداره کسی بدون واسطه بودن اهل بیت بتونه به این رحمت دست پیدا بکنه. جالبه شباهت بین اهل بیت و قرآن رو اینجا خیلی واضح میتونیم ببینیم که توی قرآن خدا فرموده که قرآن هدن و رحمتن للمؤمنینه، مایه هدایت و رحمت هست برای مؤمنین، یا میفرماد و ننظر منم قرآن ما هو شفاء و رحمتن للمؤمنین. بعد اینجا میفرماد اهل بیت معدن رحمت هستن. این ثقل بودن قرآن اینجا خیلی به چشم میاد. البته تو همه صفات میتونیم این حرفو بزنیم ها، چون اهل بیت و قرآن یه نور واحد هستن که در دو ظاهر تجلی پیدا کرده، قرآن صامت و قرآن ناطق. قرآن صامت که کتاب هست، قرآن ناطق وجود پربرکت و نازنین اهل بیت علیهم السلام. دقت داشته باشیم این معنای رحمت چی هست. رحمت آیت الجوادی عمومی میگن که دو نوعه، یا عاطفیه یا عقلی. اون رحمت عاطفی رو عموم ممکنه داشته باشن، البته به درجات دیگه، هر کی به یه درجه ممکنه رحمت عاطفی رو داشته باشه. همین که نسبت به یه چیزی آدم احساساتش برانگیخته میشه، دوست داره که یه لطفی بکنه در حق کسی که نیازمند هست، یه کمکی، یه چیزی. یه جا سیل میاد، زلزله میاد، خب خیلی ها میان کمک میکنن، حتی شاید نمازم نمیخونن. این رحمت عام رو، رحمت عاطفی رو تقریبا کسی که فطرتش سالم مونده باشه، خیلی شیطان پرست واقعی نشده باشه، هست تو وجودش. حالا به درجه دیگه، هر چقدر ایمان کامل تر باشه این رحمت عاطفی هم بیشتره. اما یه رحمت عقلی داریم که این دیگه خاص اهل بیت هست، یعنی در دسترس هر کسی نیست، و همون اون رحمت عقلی هست که باعث میشه که اهل بیت تا این درجه از ایثار و فداکاری داشته باشن برای هدایت مردم. یعنی همون رحمتی که باعث میشه تمام سختی ها رو به جان بخرن برای اینکه مردم رو هدایت بکنن. معنای همون آیه است که آخر سوره توبه خدا در شأن آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله میفرماد که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این رحمت عقلیه. یعنی چی؟ یعنی که میفرماد که از بین خودتون رسولی اومد که برای او سخته که ببینه رنج کشیدن شما رو و حریص به هدایت شما هست و نسبت به مؤمنین هم رحیم هست، رؤوف و رحیم هست. یعنی اون رحمت خاص رو هم دوباره رحمت ویژه‌ای هم داره نسبت به مؤمنین. خیلی باید بریم دنبالش. ببینید ما اگه میخوایم شبیه بشیم به آقا امام زمان که سراسر وجودشون رحمت هست و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، این باید بریم دنبالش که ببینیم چجوری میتونیم این رحمت رو کسب بکنیم از اهل بیت. یه نمونه بخوام مثال بزنم، حالا داستاناش زیاده ولی یه نمونهش حالا من مثال میزنم، این است که امام صادق علیه السلام غلامشون رو فرستادن دنبال یه کاری، این غلام رفت دیر کرد، بعد آقا خودشون بلند شدن رفتن دنبال غلام، بعد دیدن که یه جا گرفته خوابیده عوض که بره دنبال کار، عوض این که بیدارش کنن و توبیخ کنن و عصبانی بشن ناراحت بشن، شروع کردن باد زدن این غلام تا این راحت بخوابه. یه مدت گذشت، بعد غلام بیدار شد، تعجب کرد از این کاری که امام انجام دادن. امام با مهربونی بهش فرمودن که تو نباید هم شب بخوابی هم روز، تو شب بخواب، شب مال خودته، شب استراحت کن بخواب، اما روز باید در اختیار ما باشی. یعنی هم حرفشون رو رسوندن، قانون رو رسوندن که الان کار درست چیه، وظیفه چیه، هم این که اون مهربونی و رحمتشون رو تو هر لحظه نشون میدادن. یا یه داستانی هست من شنیدم از امام کاظم علیه السلام که میفرمان این کنیز داشت آب میریخت، حضرت دستاشونو بشونن یا چی کار داشتن میکردن که این ظرف افتاد و خورد به امام، یه مقدار آسیب دیدن. بعد کنیز اونجا معذرت خواهی کرد، گفت آقا ببخشید من حواسم نبود. همون لحظه آقای منکاظم علیه السلام فرمودن که من تو رو آزاد کردم در راه خدا. این معنای واقعی رحمت این هست. حالا ما چی فهمیدیم ازش و اینا دیگه بقیهش رو باید عنایت بکنن تا خوب بفهمیم و خوب بتونیم تو لحظه عمل بکنیم. این صفت کامل میشه با سه تا صفتی که بعد از این میاد. یعنی من الان هرچی توضیح بخوام بدم مال همه شونه. پس الان اون سه تا صفت دیگر هم بخونیم که یه پک خوبی دستمون بیاد توی برنامه اعتقادی اخلاقیمون توی سبک زندگی. پس اول فهمیدیم که معدن الرحمه هستن. یعنی اگه رحمت میخوای باید بری سراغ اینو. خزان العلم، اهل بیت المسلم خزان العلمن. یعنی چی؟ خزان جمع خازنه. خازن یعنی اون کسی که مسئول خزینه است. خزانه دار احتمالا شنیده باشه دیگه، یه جایی که اون اموال و دارایی ها رو جمع میکنن محفوظ نگه میدارن، مثل گاف صندوق های الان یا مثل بانک های الان یه همچین چیزی، صندوق امانات یه چیزی هستش، یه جای محفوظیه، چیزای گران قیمت رو اونجا جمع میکنن. بعد قفل و کلید داره، یه کلیددار داره، یه کسی رو داره که ازش محافظت میکنه تا از دست برد در امون بمونه و به طور کامل محافظت بشه. دست خودش هم هست که کی در رو باز کنه، کی استفاده کنه، چه مقدار برداشت بکنه، به کی بده. خازن یه همچین کسی هست. حالا اهل بیت المسلم خزان العلم هم. خیلی تعبیر عجیبیه. یعنی چی؟ یعنی گنجینه های علم الهی دست این هاست و این گنج های الهی که دست این هاست، نه اینکه شبیه چشمه که بجوشه بریزه بیرون هر کسی بتونه استفاده کنه، نه، کاملا محافظت شده است. یعنی اهل بیت کلید داره اون گنج علم الهی هستن که به هر کسی هم نمیدن، یعنی حساب کتاب داره استفاده کردن ازش. هر مقدار خزانه دار بخواد اراده بکنه اجازه میده که اون کسی که الان طالب هست بیاد استفاده بکنه. اون حدیثی که از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هست که فرمودن انا مدینه العلم و علیون باباها، تو همین معناست. یعنی من شهر علم هستم، علی درشه. یعنی چی؟ یعنی هر کی میخواد وارد شهر علم بشه بعد از درش عبور کنه دیگه. اون در رو روی هر کسی باز نمیکنه حضرت علی علیه السلام. اون کسی که طالب باشه، اون کسی که ظرفیت داشته باشه، اون کسی که بخواد. و همینجا باید یه التماس واقعی داشته باشیم خدمت این خزانه داران علم الهی که علم الهی به ما بدن. خیلی مهم آدم علم الهی پیدا بکنه. ببینید علم الهی مثل علوم دنیایی نیستش که آدم بره یه درسی بخونه، چهار تا کتاب پاس بکنه، یه چیزی بفهمه و یاد بگیره. نه، علم الهی وقتی حاصل بشه پشتبندش حکمت میاد. وقتی حکمت بیاد شکر میاد. شکر که بیاد رضایت قلبی ایجاد میشه، رضایت قلبی ایجاد بشه آرامش میاد. یعنی ببینید چقدر مهمه ما تو زندگی اینو داشته باشیم. اینا رو بنویسید، اینا که گفتم پشت سر هم، اینا همه توی قرآن اومده و حرف قرآن هست. فرموده لقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لله. ما قطعا دادیم به لقمان حکمت رو. بعد اون حکمت چی بود که بهش دادیم؟ انشکر لله، این که تو شکر بکن خدا رو. شکر که بیاد رضایت میاد، که اونجا آخر سوره فجر خدا فرمودن که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. یعنی به مقام رضایت میرسه اون شخصی که هر لحظه خدا رو شکر بکنه. هر لحظه هم که خدا رو شکر بکنه دیگه میشه یا ایتها النفس المطمئنه دیگه، تو معنینه قلب پیدا میکنه. تو معنینه قلب هر کی باشه دیگه بالا پایین نمیشه. بعد میرسه به چی؟ میرسه به حلم. خیلی جالبه این صفت ها. ببینید همینطور پله‌ای با هم دیگه این یه حلقه دارن یه زنجیره رو درست میکنن. منتهل حلم یعنی شما آخر حلم هستین. شنیدین دیگه، تو فارسی هم ما داریم این تعابیر رو که میخوام بگن یه نفر دیگه توی صفتی کامل هست، میگن مثلا آخر معرفته. یعنی دیگه هیچی از اینکه معرفت داشته باشه کم نداره. الان اینجا صفتی که آوردن برای حلم منتهل حلم هست. یعنی شما تمام حلمی که یه شخص یک انسان میتونه داشته باشه رو دارا هستید. به معنای واقعی. حلم یعنی چی؟ یعنی بردباری. معمولا هم کنار علم میان و همراهن با هم این دوتا صفت. و علمه که حلم میاره یعنی چی؟ یعنی شما وقتی علم داشته باشی حکمت بلدی، حکمت که داشته باشی دیگه فلسفه همه چیز رو بدونی، چون یکی از معانی حکمت همینه. دل که آروم باشه حلم میاره دیگه، دیگه بی صبری نمی کنه، دیگه جزع فزع نمی کنه برای هر چیزی، عجله نمی کنه. خیلی خاصیت ها داره، فوق العاده توی سبک زندگی نقش داره و مدل زندگی رو متفاوت میکنه. جنس زندگی افرادی که این شکلی هن کاملا متفاوته با افرادی که به این درجه از علم و حلم نرسیدن. حلم یعنی نگه داشتن نفس از غضب و احساسات، یعنی یه حال سکون و طمأنینه و صبر در برابر ملایمات که هر کسی داشته باشه دیگه خیلی بالا پایین نمیره. یعنی نه خیلی خوشحال میشه با چیزی، نه خیلی ناراحت میشه. و این دیگه یه شخصی هست که قدرت داره اما انتقام نمیگیره و عجله بر انتقام نمیکنه. یا موقعی که عصبانیه میدونه که الان نباید دهنشو باز بکنه تا اون خشم فرو خورده بشه. این همراهی علم و حلم روایت خیلی زیاد داره. یکیش همین روایت معروف هست که فرمودن الحلم و زینت العلم، یعنی حلم زینت علمه. تا حلم نباشه علم اصلا به بار نمیشینه، علم بروز پیدا نمیکنه. خیلی ها هستن الان ادعا دارن که ما عالمیم، ما دانشمندیم، نمیدونم چند تا دکترا داریم این حرفا، ولی حلم ندارن. وقتی حلم نداشته باشه هیچ وقت نمیتونه اون علم رو سبک زندگی بکنه توی زندگیش. به خاطر همینه که روایت داریم بعضی اون دنیا جاهل محشور میشن، یعنی هیچ بهره ای از اون علم نبوده. چرا؟ چون صبر کنارش نبوده، حلم کنارش نبوده. و وقتی خوب فکر بکنیم دقیقا تایید میکنیم این قضیه رو که اگه ما همه چیزم بدونیم اما اون حلم تو وجودمون نباشه نمیتونیم عمل بکنیم. الان شما میدونید نباید داد بزنی، الان شما میدونید نباید وقتی عصبانی شدی حرف بزنی یا توهین بکنی یا زود انتقام گرفتن، و الان شما میدونید گذشت خوبه. اما چرا خیلی ها عمل نمیکنن؟ همه میدونن اما همه عمل نمی کنن. پس معلوم میشه که اون علم یه چیز دیگه میخواد برای اینکه به عملیاتی شدن نزدیک بشه و بالفعل بشه. اون چیه؟ اون حلمه. حالا اهل بیت علیهم السلام هم تو بعد نظری خزینه علوم هستن، یعنی منبع اون علمه، هم توی بعد عملی به آخرین مرحله حلم رسیدن. از تمام ابعاد کاملن تو این برنامه. و وقتی ما داریم سلام میدیم خدمتشون با این صفات، فوق‌العاده جواب سلام داره دیگه، هر سلامی فوق‌العاده میتونه اون دعایی که میکنن در حقمون توی رسیدن به این صفات نقش داشته باشه. و ما اگه علم و حلم نداشته باشیم، اگه به رحمت الهی نرسیم، قطعا راهی به یاری آقای موزمان نخواهیم داشت. اینا رو باید بریم دنبالش، اینا مشق شب زیاد داره. اصول الکرم، اصل معنای کرم بزرگواری هست. ما معمولا کریم به کسی میگیم تو فارسی که بخشش داشته باشه، یعنی دست و دلواز باشه، دست به دست خوب باشه، ببخشه به همه، کمک بکنه، یه همچین شخصی رو میگیم کریم. اما جالب علامه طباطبایی میگن که کرامت ترجمه دقیق فارسی نداره. اگر انسان و این دو اینجوری معنا کردن کرامت رو، گفتن اگر انسان به مقامی برسه که در برابر خدا عبودیت محض پیدا بکنه و در مقابل هیچ کسی غیر از خدا اطاعت نداشته باشه، یعنی در عرض خدا اطاعت نداشته باشه، به مقام کرامت رسیده. یعنی فقط خدا رو در همه چی در نظر بگیریم، میشه زندگی خدا محور. یه همچین شخصی کرامت داره. خود کلمه کرم میگن متضاد حوان و حقارت و خاری هست. یعنی کسی که کریمه و به کرامت رسیده شرافت پیدا میکنه. البته شرافت واقعی یا نه مادی، چون خیلی این اشتباه فهمیده شده توی ادبیات ما. الان وقتی میگن اشراف منظور کیا هستن؟ کسانی که از نظر ظاهری ثروتمندن و پول دارن و به قول خودشون جن خوبن و اینا رو میگن اشراف یا میگن اشراف زاده، در صورتی که شرافت اصلا این نیست، اصلا و حتی یه ذره شبیه این معنای اصطلاحی نیست. اون شرافت واقعی، شرافت واقعی مادی نیست، اصلا معنویه. یعنی کسی که همه خصلت‌های پسندیده رو داشته باشه، اینو بهش میگن کریم. به خاطر همینم هم میگن که مکارم الاخلاق. مکارم الاخلاق یعنی اون فضائل، فضائلی که تو همه چی نمره کامل رو گرفته باشه. پس وقتی اهل بیت اصول الکرم هستن، یعنی پایه‌های کرم، یعنی اصلا کرم به واسطه اینها معنا پیدا میکنه. اگر میگن علی شجاعه، نه اینکه علی تلاش کرده شجاع باشه، بلکه شجاعت مباهات میکنه به اینکه شخصی به نام علی هست که اسمش رو گذاشتن شجاع و شجاعت رو به اون نسبت دادن. اصول الکرم هستن، اینا معناهای خیلی دقیق و فوق‌العاده عجیب و بزرگی هست، باید روش فکر بکنیم. یه نکته اینجا من میخوام اضافه بکنم. ببینید، ما تو سبک زندگیمون بخوایم کریم باشیم یا حلیم باشیم، یه مقدار ممکنه چون جنس متفاوت میشه، زندگی ظاهرش متفاوت میشه با عوام، یه مقدار ممکنه اوائل سخت باشه و خیلی آدمو متهم بکنن به بیخیال بودن و به سبک گرفتن زندگی، یه همچین چیزایی. اشتباه نفهمه. ببینید، حلم به معنای بیخیالی نیست، حلم به معنای رها کردن همه چیز نیست، حلم به معنای این نیست که اجازه بدید هر کسی هر ظلمی بکنه و سکوت بکنه آدم همیشه، نه. معنای دقیق حلم این هست که آدم از کوره در نمیره، رفتار نسنجیده انجام نمیده، رفتار این که از روی عصبانیت و دهن رو باز میکنه، هرچی میاد میگه، بعدم پشیمون میشه، نمیدونه چجوری جمعش بکنه. حلم به معنی کسی هست که هر لحظه درست این کار رو انجام میده، یعنی الان وقت شناسه، الان میفهمه، موقعیت شناسه، مخاطب شناسه، هر لحظه الان میدونه که درست این کار چی هست الان با این شرایط، با این مخاطب، در این زمان. و این معنای دقیق همون اعتدال هست، عدل هست. عدل یعنی هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن. خب وقتی دقت میکنیم توی زندگی اهل بیت، میبینیم که در برابر دشمنان ظالم یه موقع سکوت کردن، یه موقع نه قیام بوده، یه موقع شدت و حدت به خرج دادن. یه نمونه کامل زندگی خاصی هست که آقا امیرالمومنین علیه السلام داشتن. چند سال حضرت سکوت کرد در برابر همون ظالمانی که یه روزی روشون شمشیر کشید. خب این یعنی چی؟ یعنی وقت شناسی. یعنی یه موقعی هست که باید سکوت کرد و حتما سکوت میکنن اینها، چون معدن الرحمت هستن، خزان العلمن، منتهل حلمن، اصول الکرمن. یعنی دقیق میدونه که الان اولا این کار درست چی هست، یعنی علم داره، ثانیاً از روی رحمت همه افعال رو انجام میده. مثل خدا دیگه، خدا الان تمام افعال از روی رحمت هست، یعنی امکان نداره خدا چیزی رو در عالم اراده بکنه که رحمت توش لحاظ نشده باشه، امکان نداره. اهل بیت هم چون تجلیگر صفات خدا هستن روی زمین و کانال اجرایی شدن و رحمت الهی در روی زمین هستن، هر لحظه رحمت دارن. پس علم داره که الان درست این کار چیه، از روی رحمت هم انجام میده و حلم داره. یعنی چی؟ یعنی رفتار نسنجیده انجام نمیده و از کوره در نمیره، تابع احساسات نیست عمل کردش، و کریم هم هست، یعنی بر پایه شرافت و کرامت داره این کار رو انجام میده. و همه اینها وقتی در کنار هم قرار میگیره، میشه یه زندگی معتدل خیلی عالی که به جا کار میکنه، به جا میبخشه، به جا هم مقابله میکنه، به جا ایستادگی میکنه و کوتاه نمیاد. جایی که قانونهای خدا زیر سوال بره، به هیچ عنوان کوتاه نمیاد و حتی حاضر میشه سرش بالای نیزه بره. اما یه موقعی هم میبینی که سکوت میکنه. چرا؟ الان وقتی که آقای امام حسن مجتبی علیه السلام صلح کردن، این همه افراد نادان ایراد میگرفتن که چرا امام حسن مشتبه صلح کردن، خب دلیل این بود که اگه قیام میکردن جز خودشون و چند نفر اطراف خانواده خودشون هیچ کس رو نداشتن و همه شهید میشدن، یعنی خودشون شهید میشدن، آقای محسن رسام شهید میشدن، همه شهید میشدن، چه بسا تمام سلسله نبوت و رسالت و امامت همونجا به پایان میرسه. خب اونجا صلاح نبوده، باید صلح میشده. اما میبینیم آقای امام حسین علیه السلام دیگه این کار رو نمی کنن. یعنی از بچه 6 ماهه تا پیرمرد 90 ساله رو میبرن به میدون جنگ و همه رو فدا میکنن تا دین خدا بمونه دوباره. یعنی چی؟ یعنی همه چی به جا و درست انجام میشه. ما هم اگه واقعا میخوایم یار بشیم برای امام زمان، چون آقای امام زمان یه همچین شخصیتی هستن، به جا کار میکنن. امکان نداره جایی که علم الهی اقتضا میکنه که الان صلاح هست سکوت بشه، امکان نداره صحبت بکنن یا عملی انجام بدن، و جایی که علم الهی اقتضا میکنه که عملی انجام بشه، کاری انجام بشه، انتقامی گرفته بشه، به هیچ عنوان لحظه‌ای به تأخیر نمیندازن. پس ما اگه میخوایم واقعا شبیه آقای امام زمان بشیم، اگه میخوایم یار بشیم برای آقای امام زمان، حتما باید بریم دنبال این که این صفات رو به التماسمون اضافه بکنیم و با همه وجود سلام بدیم خدمت این عزیزان و بزرگواران، خدمت اهل بیت علیهم السلام، یه سلام زنده واقعی که همین الان اون استجابت اون سلام همه وجودمون رو بگیره و برسیم به این صفات. با تک تک سلول هامون سلام میدیم خدمتشون. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمت و خزان العلم و منتح الحلم و اصول الکرم. انشالله که به حقیقت این فرازها رسیده باشیم و همین الان از همون پذیرفته باشن، انشالله اسم اونو نوشته باشن جزو یاوران واقعی و رحیم، عالم، حلیم و کریم آقای امام زمان. یه صلوات بفرستیم.